بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 همه که خدمتتون هستیم. بحث ما توی اگر بخوایم یک سیری رو عرض کنیم خدمتون، تو بحث روند فعالیت‌های مربوط به استنباط رسیدیم به بحث ادله. در بحث ادله این مراحل رو ما پشت سر گذاشتیم، مرحله مسئله شناسی رو، مرحله جمع و دسته‌بندی اقوال رو، مرحله توجه به ثمره نزاع رو، بحث جمع آوری ادله رو هستیم و حالا بحث‌های سه مرحله دیگه مونده که این حالات مختصره: مرحله تعارض ادله، اصول عملیه و نتیجه گیری. در مرحله جمع آوری ادله بحث رو بردیم توی ادله نقلی تا رسیدیم به خلاصه آیات و روایات که بخوایم از الفاظ استفاده بکنیم. در بحث آیات و روایات گفتیم دو تا مرحله داریم، یا به یه تعبیری سه مرحله داریم: بحث حجیت بود، بحث جهت بود و بحث دلالت بود. بحث دلالت رو رسیدیم. در بحث دلالت مرحله اول گفتیم اول باید آدم متن صحیح و کامل روایت رو به داشته باشه. اگه متن رو نداشته باشیم خب ممکنه به اشتباه بیفتیم. حالا این مرحله رو عبور کردیم، فرض کنیم ما رسیدیم به این که متن صحیح چیه. بعد از مرحله متن صحیح کشف معانی الفاظ بود. گفتیم خب ما باید معانی الفاظی که تو دلیل اومده، دلیل لفظی اومده رو بدونیم. سعید اومده، غنا اومده. گفتیم خب کشف معانی هم در سه تا بحثش مطرح کردیم. یکی گفتیم که باید معانی لغوی رو بررسی کنیم، یکی گفتیم باید معانی اصطلاحی، یه نکته هم در مورد تراکیب داریم که خواهیم گفت. در معنای لغوی یک بحث تبادر بود که اشاره بهش کردیم، راه استفاده ازش رو، روش استفاده ازش رو، مطالبی رو عرض کردیم، یه نکاتی هم در ضمنش گفتیم. نکته مرحله دیگه غیر از تبادر بحث مراجعه به معانی ذکر شده توسط اهل لغت و جمع‌بندی اونهاست. اینجا هستیم الان، اول بحثمون میشه اینجا. خب شما اگر قول لغوی رو حجت بدونید، خب خیلی روشنه باید به قول لغوی حجت رو مراجعه کنید. اما حتی اگر بگید آقا من قول لغوی رو حجت نمیدونم، یا مثلا فرهنگ های لغت اصلا موضوع له رو بیان نکردن، یا اصلا لغوی ها اختلاف نظر دارن در معنای موضوع له، ولی با توجه به همه اینها باز هم قول لغوی میتونه مفید باشه، چون استعمالات رو حداقل برای ما بیان میکنه و این استعمالات توسط لغویان میتونه حدس به معنای متبادر لفظ رو بر ما حاصل کنه. خیلی وقتا یک لفظ رو مثلا همه لغوی ها یک جور معنا کردن و اینقدر این چیز میشه که ما به اطمینان میرسیم که معنا اینه و این حجت، اطمینان حجته، خود قول لغویه نیست. و خلاصه این تحقیقهایی که لغوی ها کردن و این جمع آوری های استعمالی که کردن، چون بعضی از کتب لغت خیلی استعمالات میگن مثلا اینجا اینجوری میگن به این معنا، اینجا اینجوری، اینها میتونه ما رو به دریافتن موضوع له کمک بکنه. و خب در این مرحله کتب لغتی که قدیمی ترن خب اعتبارشون بیشتره، به زمان صدر اسلام نزدیک ترن، مثل العین یا کتبی که فرق لغات و ظرایف تفاوت بین اونها رو گفتن، حالا فروق لغویه، حالا اینجا مثلا فقه اللغه سعالوی یا الفروق ابو هلال عسکری، تو این مرحله میشه ازشون استفاده کرد. یا فرهنگ هایی که همین یه بار هست، شما قول لغوی رو حجت میدونی که خب
قول لغوی یه بند استحالیه
میگم و بالاخره حتی حدسی باشه، شما مثلا نظر مرجع تقلید حدسیه ولی حجت دیگه، متخصص حدسیه ولی بعضن میگید حجت. حالا اگر شما حجت بدانید، اگر حجت ندانید باز همون چیزی که عرض کردیم، اینا میتونه کمک بکنه بر ما، یک افقی رو باز بکنه، کمکن شما استعمالات رو ببینید و خودتون تصدیق کنید. بله اونم محل بحث. حالا بحث خبر واحد تو بحث حسی میاد، میگم شما ممکنه بگید حدسی هم حرفش خصیص، یا باید بگید بله بحث خبر ثقه توی این موارده، یا اینکه خدمتتون عرض کنم شما میدونید دروغ نمیگه، اطمینان ممکنه پیدا کنید، اونم باز مشکلی. یا برخی از لغاتی که قبلا فکر کنم اشاره کردیم، لغاتی که اومدن غریب احادیث نگاشتن، یعنی اومدن اصلا هدف این کتاب این بوده که لغاتی که توی حدیث نامعنوس خیلی واضح نیست، اینها رو هدف اصلیشون این بوده که تبیین کنن، مثلا النهایه ابن عسی یا مجمع البحرین طرهی، این دقت رو داشتن. شما اگه دقت بکنید مراجعه کنید لغت رو توضیح میده، بعد اون احادیثی که معناش مشکل همین لغت توشه میاره، میگه نگاه کن این لغت اینجاش مثلا اینه، این از این بابه و به این معناست. خب اینا بالاخره زحماتی و تحقیقاتی در این زمینه کشتن که میتونه مفید باشه و یک فضایی رو بر ما روشن بکنه. خلاصه غرض از این مرحله این بود که بیان این مرحله که ما باید به کتب لغوی ها هم اگه میخواییم تحقیق جامعی داشته باشیم توجه بکنیم، بالاخره زحمات و تحقیقاتی توی زمینه داشته باشیم. بحث اصولیه بحث اصولی خیلی خوب، این مرحله، این از مرحله دوم. خب ما مرحله اول بحث تبادل رو تا اونجایی که تونستیم تحقیق کردیم، بحث قول لغوی ها رو تحقیق کردیم. نکته مرحله سومی که به ذهن رسیده، مراجعه به استعمالات این لفظ و همخانواده های آن در استعمالات معیار. همخانواده های آن، مثلا فرض کنید ما میخواییم بحث معنای لهو رو بفهمیم چیه، همخانوادهش مثل التهاب، مثل ملهی، منظور اینه. خب شما ممکنه یک بار لهو رو ببینید چجوری استعمال شده، تو چه معنای استعمال شده، یه بار التهاب رو ببینید، و وقتی التهاب رو ببینید میتونه تو فهم خود معنای لهو هم به شما کمک کنه. آره بیشتر میفهمونه. و استعمالاتم تو استعمالات معیار. استعمالات معیار یعنی چی؟ یعنی استعمالی که میزانه، معیار برای فهم معنای لغت میتونه باشه. توضیح میدیم بعدن که استعمال اعم از حقیقته، اما اگر استعمال ها متعدد باشه یا قرائنی داشته باشیم، ممکنه از استعمال اطمینان به موضوع له حاصل بشه، حالا بر اساس اطراد یا شبیه به اون که خواهیم دید. خب پس مراد از استعمالات معیار، پا پاورقی 261 استعمالات معتبر و قابل استناده، یعنی استعمال یک عرب مال قرن 12 نیست. خب چی معیاره؟ استعمالات مثلا آیات قرآن، روایات، حالا کتب شعر و ادب قدیمی مثلا. مثلا بله استناد یعنی استناد شاهد مثالایی که خودشون میارن از شعر میارن یا حتی عبارت میارن اینا. خب آیات شریف و روایت مبارک به عنوان مرجع اصلی استعمالات این لفظ در زمان تشریع میتونن مورد تمسک واقع بشن، چون خب ما میگم اون چیزی که بر ما نقش شده از استعمالات اون زمان همین قرآن است و روایات است و بعضن کتب لغتی که یا کتب تاریخی که این جملات رو نقل کردن، که این استعمالات میتونه تو این که ما بفهمیم متفاهم متشرع از اینها چیه، این میگم تو این مرحله به ما کمک میکنه. اینم توضیح دادیم که این استعمالات از دو جهت میتونه به ما کمک کنه. یکی تو همون راه حل اعتراضی که عرض شد که توی اصول خوندید، و یکی دیگه این که اینو خیلی مرحوم آخوند روش تأکید میکنه توی کفایه، که اگر شما یه لفظی رو توی استعمالی دیدید، حتی یک استعمال، ولی مطمئن بودید که این معنایی که استفاده کردید بدون قرینه بوده، آره میشه این شد میفهمید که آقا این موضوع لهش اینه، یعنی این استعمال شما رو به اون تبادر خودتون رسونده. اگه واقعا اینم حاصل شد، ما یه عبارتی دیدیم، خود بنده تو سقراش ابهام زیاد دارم، ولی فرض بگیرید من یه عبارتی دیدم، از این عبارت مفهومی به ذهن من رسید و من قطع پیدا کردم که این بدون قرینه است، اطمینان داشتم، خب اطمینان پیدا میکنم که موضوع اون له اینه. پس این مراجعه به استعمال ها تو این زمینه در کشف موضوع اون له میتونه کمک بکنه. اضافه بر این پاراگراف دومیه، گاهی وقتا شما کثرت استعمال ها ممکنه شما رو به موضوع اون له نرسونه، اما ممکنه به جایی برسونه شما مطمئن بشید لفظ حداقل انصراف به این معنا داره. کثرت استعمال منشأ انصراف دیگه. مثلا فرض کنید لهو همه آیات، همه روایات رو شما نگاه میکنید، مثلا استعمال شده تو الف، مطمئن نمیشید الف موضوع اون لهشه، شاید همه این استعمالا با قرینه است، قبول، اما وقتی این استعمال زیاد بشه شاید شما مطمئن بشید که کثرت استعمال برای متشرع اون زمان انصراف به این معنای الف رو می آورده. چون دقت کنید ما هم که میریم دنبال موضوع اون لب به خاطر استظهار دیگه، بلا خود موضوع اون لب فی نفسه بر ما مهم نیست، خب معنای منصرف اون فی با موضوع اون لب تو این که مستظهر عرفن یه واحده، و این هم میتونه موجب بشه شما خلاصه تو این زمینه هم این استعمال ها. فکر نکنین که آقا مثلا این استعمال هم از حقیقته پس مثلا هیچ فایده ای نداره، به نظر میرسه این حرف خیلی تام نیست. گفتم ممکنه گاهی وقتا شما مطمئن بشید با توجه به این کثرت استعمال، ولو کثرت استعمال با قرینه، چون تو انصراف میگن که کثرت استعمال ولو با قرینه موجب انصراف میشه. یه جا دیگه که بدون قرینه هم بیاد ذهن میره تو همون معنای با قرینش، توی تعریف انصراف برخی تصریح کردن اصلا به این مثل انصراف. اون که میشه خودتون، بله خودتون میفهمید،
ولی
دارید اشکال صغروی میکنید، ولی میگم امکانش هست که خود شما مطمئن بشید اگه دیدید همه آیات این معناست، مثلا 20 بار تو قرآن اومده فرض بفرمایید به این معنا، توی آیات 20 بار اومده 50 بار اومده همش به این معنا، اصلا 70 بار به یک معنای واحد اومده. بعد یه روایت دیگه میبینید، روایت 71. این ممکنه شما مطمئن بشید که این همون معنا رو متبادر. مثلا فرض بفرمایید
یا دهمش بر استعمال در این معنا
مثلا، آره، یعنی این گوینده حتی مثلا ممکنه بگید فضای تشریع و مشرعه و اینا، همه فقط از این لفظ این معنا رو میفهمن. توی این اصطلاحات این خیلی زیاده، اصطلاحات شرعی که حالا تو بحث اصطلاحات بعد اشاره کنیم، ولی اینجا من اشاره کنم. مثلا شما میگید که صلات، فرض کنید ممکنه بگید، ممکنه بگید زمان وجود مقدس امام صادق علیه السلام به بعد دیگه اصلا منصرفون الیهش نماز بوده، دیگه دعا نبوده، یا مثلا دیگه صلوات فرستادن برای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نبوده، مثلا ممکنه. یا لفظ زکات، ممکنه شما بگید مثلا از زمان امام رضا علیه السلام به بعد زکات دیگه همش منصرف به زکات فقهیه، ممکنه باز. خب اینا چرا؟ چون بحث همین استعمالات. به هر حال این هم میشه. خب حالا استنادا هم تو اینجا هست، من حالا آدرس دادم، بعدا خواستید نگاه کنید. از اینجا از کلام مرحوم امام رحمت الله علیه ایام مبارک دهه فجر هم هست. خدا انشالله ایشون و همه شهدای انقلاب که زحمت کشیدن این نعمت بزرگ انقلاب ما دادن، خدا رحمت کنه و با شهدای کربلا محشور کنه و سر سفره اهل بیت علیهم السلام مهمان بفرماید انشالله. خب و ما هم بله انشالله شهادت در رکاب امام زمان از جنات الافر شریف هم عاقبت ما رو این قرار. خب پس این مرحله هم بحث استعمالات بود دیگه. مجاز منشور گاهی وقتا باعث انصراف میشه، ممکنه باعث چیز بشه، اجمال بشه، گاهی وقتا باعث اجمال میشه، گاهی وقتا باعث انصراف میشه. بعد ممکنه، آره نه ممکنه مثل مشترک لفظی بشه. مرحله چهارم یه سری مراحل دیگه هم هست، مثلا توجه به معانی متضاد لفظ بر اساس اینکه تعرف الاشیا به ازداده ها. مثال هاش اینه، نگاه کنید، مثلا ما میخواییم معنی صحت رو بفهمیم، میگن خب صحت در مقابل چی استفاده میشه؟ فساد، آره. یا عقل و جهل مثلا فرض کنید در مقابل هم قرار داده شده،
فرض کنید،
آره اونم درسته.
طهارت در مورد خبث، مثلا در مورد مثلا خون اهدسیت میاد، هم در مقابل مثلا نجاست میاد. این دو تا معنی داره. همین صحت هم معلوم، تفاوت صحت از متضادشون معلوم.
مثلا اینو به شما به این نتیجه میرسید که صحت مشترک لفظیه، یه معناش مقابل سقم، یه معناش مقابل فسق. عقل در مقابل جهل، حالا اینجا هم میتونید بفهمید گاهی وقتا جهل در مقابل علم به کار میره، اونم درسته. ممکنه شما بگید جهل مشترک لفظیه، ممکنه بگید. خب این گاهی وقتا ما خود صحت رو تنهایی بریم به دست بیاریم، اونقدر عمیق نمیتونیم بفهمیم مفادش. وقتی فساد رو خوب تحلیل کنیم این کمک میکنه به ما صحت هم خوب بفهمیم، جهل رو خوب بفهمیم یا عقل رو خوب بفهمیم به اون یکی کمک میکنه. اینا رو فقط پیشفرضش اینه که شما باید متضاد رو بدونید، این هست. بله اگر متضاد رو خب شک داشته باشید یا ندونید، خب این راه حل، این مرحله خیلی نمی مقداری دوچاره مشکل میشه. چنه؟
یه
بله بله جمعش نمیکنه. مرحله بعدی توجه به معانی مجازی کلمه مد نظره. گاهی وقتا شما میدونید مثلا 20 تا استعمال آورده یک لغوی، شما میدونید ایناش حقیقی نیست، فرض کنید مجازی با قرین است، میدونید. اما مثلا فرض کنید توی این معانی مجازی میبینید که یک جهت اشتراکی هست، بعد حدس میزنید این جهت اشتراکی باعث شده که این مجاز اینجا به کار بره، چون بین معنای حقیقی و مجازی باید ارتباط باشه دیگه. این کثرت این معانی مجازی که به دست میاد ممکنه شما رو به اون ارتباطه برسونه، و ارتباطه رو که بهش رسیدید بفهمید ممکنه باز حتی به شکل اطمینانی حدس بزنید معنای حقیقی رو. این لذا به نظر رسید که این راه حل هم، یعنی این مرحله هم میتونه به عنوان یک راه حل به کار بره. مثلا فرض کنید شما میگید قمیص، فرض کنید تو معنای مجازی چیزی که محیط به بدن باشه ولو اصطلاح معنوی، این به کار میره. خب ممکنه این شما رو برای شما حدس ایجاد کنه که خب مثلا معنای موضوع لهش لباسه که میپوشونه، بعد مثلا چون این حیث پوشیدن و احاطه هست مجاز به کار برده شده در هر چیزی که محیط باشد و استیلا داشته باشد ولو معنی. مثال دیگه، فقط میخواستیم یک مثال ساده باشه، چون مثالای پیچیده تر هم داره. مثال ساده باشه برای اینکه ممکنه یک نفری از این بتونه به معنای حقیقی برسه. خب توی کتاب اساس البلاغه یا مقاییس اللغه اینا تو این زمینه مناسبن، استعمالاتو میارن، سعیم کرده مثلا مقاییس معنی حقیقی هم بیاره، بعد شما میتونید هم اینم چیز بکنید، میتونید مقایسه کنید بفهمید که مثلا مقاییس درست گفته یا نه با توجه به این معانی مجازی. میشه چنین معنای حقیقی رو مثلا به همه اینا نسبت داد، منطقیه یا نیست. خلاصه اینم میشه مرحله پنج. خب مرحله ششم، لهو و لعب مثلا، لهو و لعب، لهو و لعب،
لهو و لعب، لعب و لعب.
آره از معنی این یکی یه تمومیدی میشه
واقعا این جبه زنو بدتر
میشه که یه خط ریزی دارم، ولی نه بعضی جا میفهم که دوتا میاره با هم فرق دارم، بعضی جا میفهم که توی یه حدود معنی هم جای فرق ریزی دارم.
این رو از اون رو میتونید اگه واسه قاطیش کردن زنی میشه ازش اصلا نمیدن تو بیشتر آدم رو بگیم این رو دوتا یکی یکی بودن زنی رو دوتا یکی میگرده.
من این رو روش فکر میکنم. یه نکته خوبی یه سری شباهات هم تو که آیا حسین فهمدن در موردش وجود داره، باید فکر کن. مثلا شما میگی گفت و شنود همیشه با هم به کار میره، هرج و مرج مثلا، ولی این چه جوری بتونه کمک بکنه به ما؟ باید بله. خب مرحله ششمی که به ذهن میرسه باز مراجعه به تحقیقات علما در معنای لفظ. ما الفاظی که باهاشون در ارتباط هستیم الفاظ فقهیه، الفاظی است که روایی یا توی آیات اومده. معمولا این الفاظی که در آیات و روایات اومده یا الفاظ فقهیه، علما توی این هزار و چندین سال خیلی زحمت کشتن، تحقیقهای خوبی تو این زمینه کردن که مراجعه به اونها خیلی میتونه مفید باشه. بعضا یه نکات ریز و دقیقی به دست آوردن که شما تو قول لغوی ها پیدا نمی کنی. شاهد خوبی هم براش دارن و اصلا به ذهن ما هم نمیرسه. تو بحث مثلا معنای غنا دیدی تو مکاسب چه دعواهایی است و چه زحمتهایی کشیدن که بفهمن غنا چیه، و واقعا ما باید ممنون باشیم که سر سفره تحقیقهایی هستیم که سالیان سال روش انجام شده. لازم نیست من بشنم از صفر شروع کنم، نه، یه پیشینه تاریخی تحقیق خیلی خوب دارم، اونا میتونه خیلی کمک بکنه. یا بحث غز یا غزومن ابصارهم، بله، این غز چرا به کار برده شد؟ چرا نگفته مثلا چشماتو ببند، نگاه نکن، نمیدونم، حتی غمز نگفته. اگه مراجعه کنید اینجا آدرس دادم، مثلا مرحوم آقای خویی میفهمند که فرق میکنه غز با غمز. خب این تحقیق ها میتونه به ما مفید باشه. باشه، سر جایش، سر مراجعه بفرمایید. آره، یه بحث، اینا کار تحقیقی معمولا بحث حدسیه دیگه، حالا طرف فاسق هم باشه، آره، بحث استدلال و شاهد میاره و خود شما چیز هم باشه. آه، بازم اونم ببینید که آره، بکنید یه بحثی، فکر کنم اول عرض کردیم اگه شما بخواید استعمالات آیات و روایات رو نگاه کنید، شاید دیگه نگید باید حتما روایت صحیح و سند باشه. چرا؟ چون طرف بخواد جعلم بکنه باید طبق لسان معیار مثلا فرض کنید جعل بکنه، ممکنه ها، چون باز چیزایی دیگه. یا یک عربیست در اون زمان که احتمال ما میدیم به شکل متعارف داره صحبت میکنه، حتی اگر خودش میگم کذاب وذابش، و اون وذاهای حرفه‌ای هم درست حسابی جعل میکردن، باسواد هم بودن. ما داریم تو رجال طرف سالها کار فقه کرده میاد جعل حدیث میکنه، خیلی شاید بیشتر از من روایت هم خونده داره جعل حدیث میکنه، و وقتی بخواد دین رو خراب کنه جعل حدیث کنه، نمیاد استعمال داغون به کار ببره که شما بگید آقا این چیه، استعمالی به کار میبره عرف بپذیره ازش. پس ممکنه، میگم، حتی میگم روایت اهل سنت هم به عنوان چیز بشه مورد استفاده قرار بگیره. بله، بریم بعدی. بررسی رابطه مفاهیم با یکدیگر. یه سری شاید این فرمایش شما تو این قسمت قابل تطبیق باشه. حالا ببینید، توی این مرحله ما میگیم آقا یه سری مفاهیم هست، ما تو ارتکاز اولیه مون میفهمیم که اینها یک قرابتی با هم دارن، میدونیم عین هم نیستن، لغو و لعب مثلا با هم فهم، با لغو و باطل اینا فهم کن، خب میدونیم فرق میکنن، اما اگر که ریز بشیم فرق اینها رو سعی کنیم کشف بکنیم، این به ما کمک میکنه همون معنای مثلا لعب رو بهتر بفهمیم. مثلا شما لعب رو معنا میکنی، لعب رو یه سری قیود و شرایطی براش میچینی، بعد میبینید که مثلا لعب بخواد صدق کنه مثلا 5 شرط داره. خب لعب باید یه فرقی با این بکنه، چی فرقی میکنه تو این 5 شرط؟ مثلا 4 داره، 5 نداره، به جاش یه چیز دیگه داره. تأمل و تفکر تو این زمینه میتونه به شما کمک کنه، البته یافتن فرق بین اینها با توجه به راحل های قبلیه، یعنی یا تبادره یا قول لغوی هاست، مثل فروق اللغوی ها که میاد میگه مثلا فرق لهو و لغو چیه، تحقیقات علماست. این از برای طی کردن این مرحله مراحل قبل باید مد نظر قرار بگیره، اما توجه به این تفاوت ها میتونه ما رو توی دقیق شدن نسبت به معنای لفظ کمک کنه. مثلا فرض کنید شما تا قبل از مرحله حق به این نتیجه رسیدید مثلا لفظ یعنی سرگرمی، خب بعد به این مرحله میرسید میگید که خب فرقش با لفظ چیه؟ اگه سرگرمی باشه ممکنه شما بگید نه غلطه، نمیتونه معنیش سرگرمی باشه، چون من یه فرقی مثلا با لب میبینم، مثلا لب یعنی سرگرمی، اگه لبم بخواد بشه سرگرمی معناش مترادف میشه، در حالی که من میدونم مترادف نیستن. پس معلوم میشه یه اشتباهی خلاصه رخ داده. این به خلاصه این مرحله هم به این جهت مد نظر قرار گرفته. ما وقت شما چیز نمیشه جانه نه، تحقیقات علما میتونه یک زمینه هایی رو، یک سوال هایی بر ما ایجاد کنه، یک شواهدی که زونا زحمت کشتن جمع کنن بر ما آماده کنه. آره، مثل تحقیقاتی که توی فقه دیگران انجام دادن، شما میخواید توی فقه تحقیق کنید، مکاسب شیخ رو میبینید، کلمات امام رو میبینید، که آقای خویا تحقیقات استفاده میکنید، ولی به عنوان تقلید نیست، که فضا رو برای شما روشن میکنه، استدلالا رو روشن میکنه. مرحله بعدی تطبیق موضوع له محتمل بر مصادیقه. یعنی چی؟ شما مثلا تا این مرحله، آره، به این نتیجه رسیدیم که احتمال میدیم یا مطمئن میشیم که له یعنی سرگرمی، مطلق سرگرمی. خب میگیم حالا این توی استعمالات تطبیق کن، ببین واقعا میتونی به هر سرگرمی بگی له؟ مثلا شما میتونید که به سرگرمی های بچه ها، بچه 2 ساله در بازی میکنه، میتونی بگی مشغول لهوه؟ اگه لهو مطلق سرگرمی باشه باید به اینم بتونی بگی. من حالا فرض کنید نمیشه گفت، خب من میبینم که به یه معنی رسیدم تو تطبیق مصداق اشکال داره، میفهمم که استعماله روست نیست. یا مثلا فرض کنید سرگرمی های مفید، طرف داره ورزش انجام میده، برای یه بار میگید قصدش تقویت بدنیه، میگم نه قصدش هم بازیه ولی مفیده، اینجا لحب برای صدق میکنه یا نه؟
آها.
نه شما فرض کنید تو مرحله تبادر حد زدید که معناش سرگرمیه، چون چرا؟ چون که اون تبادرتون کامل نیست، واضح نیست. ولی وقتی میرید روی مصادیق میبینید که اون چیزی که میفهمیدید دقیق نبود، اشتباه کردید توی اون، گفتیم دیگه ما تبادرامون که چیز نیست، میبینیم توی این استعمال ها این صدق نمی کنه، میفهمیم که پس مثلا لفظ مطلق سرگرمی نیست، مثلا لفظ سرگرمی مال بزرگساله، مثلا یا سرگرمی مال بزرگسالی که مفید نباشه، وقت تلف کردن باشه، مثلا قید اضافه شد. این لذا تطبیق روی مصادیق به نظر من این مرحله مهمیه. ما تا قبل از این مرحله نشستیم مثلا فکر کردیم، فرض کنید استعمالات هم دیدیم، یه معنی رسیدیم، اما لوازم این معنا رو که میریم تطبیق میکنیم میبینیم که اینجوری نیست. و خیلی وقتا میشه این رو نقض گرفت برای معانی که دیگران ذکر کردن. لغوی یه چیزی گفته، علمای چیزی گفتن، شما تو استعمالا میبینید که درست نیست، میتونید نقد بکنید به فهمش.
همیشه باید به یه کسی لغوی رو مستند بکنید. خودمون فهمون که مفاسی خیلی ازش همیشه هی مثلا هی به بیراهه میبینید، خودمون میبینیم بعد یه سری چیزایی میگیم که خیلی وقتا ممکنه مثلا.
حالا شما فرض بفرمایید که مثلا ما با مراحل قبلی که طی کردیم یه اطمینان اکی پیدا کردیم، کلی استعمال دیدیم، کلی معنای لغوی دیدیم، یه اطمینانی پیدا کردیم، ما مثلا همین در مورد لب ما ابتدایی که ما اینو کار میکردیم خدمت استادمون نجاینده بیبی، اول به ذهنمون میرسید لب این سرگرمی، قیودش تو ذهنمون هم نمیومد، متوادر نمیشد. بعد که توی استعمالا رفتیم دیدیم نه بیراحتی هم نیست، عرف همه جانه همه به هر سرگرمی نمیگه لب. ولی خب اون نکته‌ای که شما گفتید ما فارس هستیم و تبادرمون چیزه این دوست است.
این یه سوال دیگه، این توی استعمال بخوام ازش بکشم، میدون این لحن چقدر تاثیر داره؟ مثلا خب لحن توی فهم وجوب یا این چیزا خیلی تاثیر داره.
لحن
کلام، چون بخاطر هر کسی که صحبت میکنه معمولا معصومین اینا سوال میگن، همین لحنی داشتم. یعنی از این چیزایی که نمیشه کلام بدون لحن بشه، یه لحنی قطعا میده.
مال مرحله سوم ها، مال کشف موضوع اون لحن نیست.
حالا تو موضوع اون لحن
یا کنید اینجا
تحصیل نده دستن
تو موضوع لحن، لحن تو موضوع اون لحن نه،
موضوع اون لحن الفاظ اینا
نه، ما وضع لغت برای معنایی توی وضع لحن نداریم، توی وضع
نه
ما لحن نداریم. مستعملون فی ها میفرمایی
توی یکی از آحال ما هم اول استعمال این معنی میاد بزنیم، اون معنا مثلا آدم میگه حاکل لفظیه، خب معنی واقعا این عبارت رو میبینه چیلش کلمات بعد تو استعمال اینه همین دیگه،
اون استظهار کلیه که مال مرحله بعده، نه استظهار از یه لفظ،
یه لفظ رو
خواهی لفظ... آره الان مرحله این هستیم که ببینیم سعید یعنی چی، اصلا کاری نداریم که سعید
معنی هم تو استعمال ببینیمش.
بله ولی میخوام به معنای سعید رو بفهمم نه معنای مجموعی رو.
ولی خب برای خیلی از استعمال نه کمک میگیم،
بله.
یعنی یه استعمالی شده سعید در یه جایی، من اینه که میبینم، میبینم که آینی مثلا به کلمات دیگر نگاه نمی
کنیم، ممکنه نه ممکنه من سعید به تنهایی نگاه کنم نمیفهمم، میخوام باز به کلام نگاه میکنم برای اینکه معنی این رو بفهمم.
اینجا لحن تصمیم میذاره
اینجا چرا؟ قرائن لفظی اثر میذاره اما لحن بخواد اثر بذاره اینو روش تعامل کنی. خب اگه نداشته باشیم میشه مجمل فرض کنید دیگه، اگه احتمال بدیم اثر بذاره. ولی یه بحثی داریم تو بحث لحن که توی این میاد
توی
استرده کنیم
خواب
همیشه اینجور نیست، شاید میشه گفت مواردش کمه که خراب کنه. حالا عرض میکنم توی اینم عرض بکنیم، مرحله آخرم میشه جنبندی نهایی. خب بالاخره شما همه اینها رو به دست بیارید یا آخرش میگید آقا این معناست خیلی روشن، یا اینکه اگه یه مقداری وسواس داشته باشید یا نه یا یه مقداری شاید واقع بین تر باشیم، آخرش ما یه محدوده میرسیم که قدر متیقن این معنا رو میرسونه. مثلا فرض کنید همون لب سرگرمی بزرگسال غیر مفید غافل کننده اینا باشه، این پنج تا قید رو داشته باشه قطعا لبه، اینم خوبه ها، قدر متیقن رو میفهمید. یه سری چیزا ممکنه باز مشکوک بمونه، بعد آخرش بگید آقا اگه مثلا سرگرمی مفید نباشه اما غافل کننده و مضر هم نیست، مضر نباشه بهش لح میگن یا نه؟ ممکنه بگید نمیدانم. بعد از این طی این مراحل خوبیش اینه شما یا موضوع لح رو پیدا میکنید یا قدر متیقن و موارد مشکوک رو پیدا میکنی. خب اینم خیلی مهمه، بعد براتون به چون که ما کمک میکنه. مثلا فرض کنید ممکنه بگید توی قدر متیقن دلیل شما حجته، تو موارد مشکوک شبه مفهومی است، مثلا فرض کنید حجت نیست. این تفکیک مقدار متیقن و مشکوک هم مهمه. پس یا موضوع له رو شما مشخص کنید یا این محدوده رو. خب اینا هم که بله، این نکته هم عرض کردیم که گاهی وقتا هم شما ممکنه برسید به اشتراک لفظی یا نتیجتون جنبندیتون ممکنه این باشه که ما این لفظ مشترک لفظیه، مثلا حالا فرض بفرمایید داریم لفظ اختلاف، اختلاف مشترک لفظیه بین تفرقه و یا رفت و آمد. بله خب اگه شما به این رسیدید که مثلا مشترک لفظیه، خب اینم باز خیلی کمک میکنه به شما. پس این نتیجه ای که میشه برای این به دست آورد. بفهم
یه چهار معنا مشخصه برای من. بله. مثلا بخوام به این نکته دوم برسیم، بعد مراجعه کنیم مثلا دقیق‌تر بشیم اونا، همشد باز گیجی بشم مثلا نیاز ندارم. یعنی مثلا میگم من معنای حوض رو میدونم، همون میدونم، ولی خب من میگم خب حالا حوضه یه خیلی پهن بود، بازم بهش حوض میگم میشه استخ، اگه خیلی کوچیک کوچیک بازم بهش حوض، خلاصه نیازه نیست که حوض میدونم.
چرا نیازه؟ مثلا فرض کنید روایت میگه آقا آب حوض نجس نمیشه، حالا یکی میاد از شما سوال میگه آقا حوض من اینقدر نجس میشه یا نه؟ بحث ما بحث فقیه. بله من الان روایت میخواد بگه آب حوض نجس نمیشه، خب شما یه قدر متعقنی دارید که مثلا این قدی باشه نه بزرگتر نه کوچکتر این حوضه، ولی موارد مشکوک رو شما نتونستید چه حل کنید، باید این مراحل طی کنید ببینید میتونید حل کنید. این هایی که عرض کردیم کشف معنای لغوی و عرفی بود. حالا یه چیزی هم هست در مورد بحث معنای اصطلاحی، اینو جدا کردیم جانم.
ما الان روایت میکنیم این همه لفظ داره که همه معناشو میدونیم، به این معنی اثبات بریم دقیق همشو بررسی کنیم، استعمالات مختلف یه لفظ داریم.
میخواید کار عمیق درست حسابی بشه یا میخواید کار عادی بشه؟
کسی کرده این کار رو میکنه اصلا کار عمیق درست،
باید بشه یا نباید بشه؟ سوال باید بشه یا نباید بشه؟ همین مثال حوض که شما زدید که پیشتون خیلی معنا واضح بود، گفتیم اثر داشت دیگه. حالا اگه فرض کنید یک مجموعه این کارو کرده بود قبلا، 1000 سال قبل، 500 سال قبل، یه مجموعه این کار کرده بود، همه روایت مثلا وسائل و شیعه رو تک تک لغتش رو چنین تحقیقی کرده بود، خیلی قابل استفاده نبود؟ همه رو آماده بر شما آورده بود.
چی؟ خیلی کلمات شد اضافه در آورده.
یعنی شما هیچ لغتی ندارید که محدوده متیقن و مشکوک میکنید. من قبلانم فکر کنم گفتم ما توی لفظهای خیلی واضح مثل لفظ معنی مادر محدوده مشکوک داریم، مثال زدم براتون برای رحم اجاره‌ای، مثلا رحم اجاره‌ای مادر یا مادر نیست، هیچ تخمک از اون نیست،
اتاق.
حالا اونی که تخمک از اون هست اون مادره یا مادر نیست؟ دوتا مادر داره. میخندیم الان خنده همو میگیره که یعنی دوتا مادر داره، ولی میشه یا نمیشه؟ یا دوتا پدر. شما فرض کنید یک اسپرمی برای تولید بچه کافی نباشه، اسپرم دو تا مرد رو بگیرن مخلوط کنن بشه بچه، این چند تا پدر داره؟ میگن تو مفهوم پدر و مادر هم ما محدوده‌های مشکوک داریم، و الان بحث ها تو بحث رحم اجاره بحث فقهیه که آقا این مادرش کیه، کی ازش ارث میبره، این بچه اومد مرد، مادری که رحم اجاره میگه آقا ارث منو بدید، یعنی تو کجا بودی؟ میگه من مادرشم، اونم که میگه من مادرشم، یه شیشم به این بده یه شیشم به این، دو شیشم رفت یا نه بعد یه دوازدهم به این بده یه دوازدهم به این نصف، بحث فقهی داره و ما فکر میکنیم معنای ام واضحه، درسته؟ معنای آب یه مصادیق متیقن داره، آب مطلق، یه ذره خیلی گلی بشه چون میگه نه دیگه این آب نیست، بعضی وقتا یه مقدار لجن داره توی این رودها هست، توی این رود واقعا آدم شک میکنه مصداق آب مطلقه یا آب مطلق نیست، محدوده مشکوک داخل پرانتز شاید بشه گفت همه الفاظ ما حتی واضح ترین هاش مثل مادر و آب محدوده مشکوک داره. پس همه این لغات میخواییم کار جدی بکنیم. من بله شما بگو آقا این آقا سختگیره، خیلی گیر میده، نمیذاره کار راحت پیش بره. من فکر میکنم کار جدی عمیق باید خیلی بهتر از این انجام بشه، خیلی بهتر از این.
اجتهاد مطلق رو زیر سوال میبره. اجتهاد اینکه یه نفر بتونه تمام مرحوم اینجور کلام فوقا هر ملاحظه سوال
دیگه خیلی وارد این بحثا نشه. کشف معنی اصطلاحی.
این قضیه مناقشه مثال شاید باشه، ولی مثالی که زدید پدر واضحه، معنی مادرم واضحه.
اگه مفهومش واضح بود
مفهوم
الان آقا سوال آیا مفهوم اصلا مستاقه بذارید که مفهوم مادر به کسی میگوین که تخمک از اوست یا رحم از اوست؟ مفهومه
مادر کسیست که بچه رو بدون
نمیاره، یعنی کسی که رحمش اجاری، یعنی هر دو باید با هم باشه. یعنی این بچه مادر نداره؟
این بچه نه، این بچه میخواهد بگیم که حکم مادر
نه، اصلا من نمیخوام حکم کار ندارم، اصلا آقا من بیدینم حکم چیکار دارم؟ من میخوام بگم آقا به کی بگم مادر؟ این بچه به دنیا آمده میگه آقا من به کی بگم مادر؟ بحث مفهوم، فقط مفهوم مادر.
یعنی ما دنبال اینه که به بچه بگیم به کی بگم مادر؟
اون لازمش. حالا مرحله من میخوام مثال بزنم برای اینکه شما بگم به شما ثابت کنم آقا مفهوم مادر موارد مشکوک داره.
نه من میگم مفهوم مادر بلوجدان مصداق حکمی مشکوک
نه اصلا مفهومی. الان این به کی بگه مادر؟
این به کی بگه مادر؟ یعنی
خب مفهوم مادر آقا بیدینه، حکم چی کار داریم؟
آقا سید
دقت بفرمایید، اصلا این بیدینه، هیچ حکمی نداره. میخواد بگه آقا از نظر معنای لغوی مادر بر چه کسی صدق میکند؟
دوست داره اونی که به دنیا آوردتش بگه مادر.
قربون شکل دوست داره چیه؟ آقا من دارم مثال میزنم برای اینکه مفهوم روشن نیست، دایره مفهوم روشن نیست.
این معنای جدیدی،
یه دقیقه بفهم.
نه جدی میگم، این معنا مثلا الان یه آجر جدیدی توضیح کنه. آقا آجر قبلا به این مثلا
ببخشید
این مستقل زرد الان ما یه شیک اصلا یه چیز جدید درست شده.
کنید شما همون اول همون اولی که وضع شده نگاه کنید، اگر در مفهوم مادر، مادر اینجوری عقد شده، واضح اینجوری گفته مادر کسی است که بچه از شکم او خارج می شود، این من مادر رو برای این معنا وضع کردم. خب اگه مادر برای این معنا وضع کرده باشه، اون کسی که تخمک از اوست مادر نیست، این کسی که رحم اجاره مادر. اگه بگه نه من مادر را وضع کردم برای اون کسی که تخمک نطفه از اوست، صدق میکنه برد. اگه بگه نگاه کنید همش بحث موضوع لهه. اگه بگه مادر رو من وضع کردم بر کسی که تخمک از اوست یا از شکم او خارج میشه مثلا، این میشه دو تا مادر داره. اگه بگه که من مادر را وضع کردم بر کسی که هم تخمک از اوست هم از رحم او خارج می شود، این مادر نداره، چون نه این مادرش نه. همش تو بحث موضوع الله دقت نمی کنی سید، قربون شکلت برم دقت نمی کنی، منم دارم جدی میگم، باور کن من شوخی ندارم. حالا من خدمت دست
این تولید کنید حتما باید با الفاظ قبلی برسونیم
به اجازه بدید من این بحث رو بگم. من خدمت هست تو آسانسور که داریم میریم مخبه بحث کشف معنای اصطلاحی برسیم. برخی الفاظ جدای از معنای لغوی معنای اصطلاحی خاصی هم دارن در علوم که خلط بین اینا خیلی واقع میشه و باعث مغالطه و اشتباه در فهم میشه. مثلا معنی صحت و فساد معنی لغوی داره، تو ما تو مرحله قبل رفتیم و معنی لغویشو به دست آوردیم، مثلا غافل از این که اصلا یه اصطلاحی تو علم کلام داره، یه اصطلاحی تو علم فقه داره غیر از معنی لغوی. بعد به این دقت کنیم، یه چیز داشتیم که کفایه. آره خب بعد از بررسی معنای لغوی باید معنای اصطلاحی هم مد نظر بشه. مثلا بحث زکات، یک سوال خیلی مهم تو زکات اینه، زکات لغوی یعنی تزکیه، پاک کردن، طاهر کردن، به این معنا میاد. تزکیه نفس هم از همینه. حالا اگه شما بگید که زکات توی استعمالات شرعی ما اصطلاح خاصه، مثلا معنی لغوی نیست، خب این اصطلاح چیه؟ زکات فطریه که مثلا یک دهم میدید و یک بیستم میدید توی غلات، یا نه زکات معنای اعمی داره که شامل صدقه هم میشه، کما اینکه کما قیل یا گفته میشه. بعضی میگن زکات یه معنای اعمی داره، کلا کمک‌های مالی بر درهای خدا شامل صدقه هم میشه. ممکن اونجا استعمال مجازی باشه، ممکنه بگید نه اونجا استعمال حقیقیه. مثلا همین، خلاصه این معنای اصطلاحی. یا توی آیه شریفه که معروف به موارد استعمال زکات لفظ صدقه اومده، درسته؟ آیهش چیه؟ انما صدقات، صدقات اومده. صدقه معنی لغوی نیست، صدقه اصطلاحی. و میگن که اصلا معروف صدقه نیست، منظور مثلا زکات فرض کنید، یا منظور صدقه به معنی عامه. الان ما تو اصطلاح خودمون، اصطلاح فقهیمون، صدقه اصطلاحی غیر از زکات داره، بر همین میگیم صدقه مستحبه. اما تو آیه قرآن صدقه استعمال شده تو زکات واجب. خب این نشون میده ضرورت بررسی معانی اصطلاحی رو و خلط نکردن این معنا رو. یه مثال زدیم، مثلا میگه فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. خب اینجا صلات به معنی دعاست، مثلا به معنی نماز نیست، معنی لغویه، معنی اصطلاحی نیست. خلط بین اینها توی فهم آره، حقیقت شرعی اصطلاح شرعی میسازه. آره، حقیقت شرعی اصطلاح شرعی میسازه. خب البته نگاه کنید، اینم ما اشاره کردیم برای کشف معنی اصطلاحی شما همون چیزها رو، همون راه حلایی که تو معنی لغوی گفتیم و برید، اونم چیز میشه. بحث تبادر مثلا متشرع است، بحث تحقیقات علما، بعضن کتب لغوی به معنی اصطلاحی شرعی اشاره کردن، مخصوصا اینایی که دغدغه شریعت داشتن مثل مجمع البحرین. همون راه ها میتونه توی بحث معنی اصطلاحی کمک کنه. اینها رو که ما تفکیک کردیم برای توجه به این نکته است که معنی لغوی از معنی اصطلاحی تفکیک بشه.
اصطلاح شرعی، اصطلاحی یعنی شریعت درستش کرده، نه اصطلاحی که مثلا توی عرصه فقه ها و اینا کم کم درست شده. ما در فن احادیث سوالی هم ازش کمک بگیریم دیگه. مگه اینجوری باشه مثلا ممکنه بگیم که فقط اون منابع متصل به روایات، روایات استعمالات روایت که معیار مثلا فهم اصطلاح شرعی.
آره این اینو آره اینجا احسن اینجا اشاره شده که یکنید این عبارت من بخونم. با این تفاوت از دقت در مسیر کشف معنای لغوی، مسیر کشف معنای اصطلاحی نیز مشخص می شود. با این تفاوت که برای کشف معنای اصطلاحی کتبی که به ارائه معنای اصطلاحی می پردازن شما باید مراجعه کنید، و یا معیار استعمال معیار معنای اصطلاحی تلقی می شن. مثلا کتبی که من اصطلاحی میپردازن، قریب الحدیث ها، شرح الحدیث ها، اینا زن هدفشونی که این معنای حدیث رو بگن. آره برای همین دقت میکنن معنی اصطلاحی باشه. یا نه همین میگم، این دقت رو میکنن که این معنا آره معنای لغوی اصطلاحی. اشتباه هم گاهی وقتا کردن ها، ولی خب باید این زحمت کشیدن. آره یا مثلا شما میخواید به یه اصطلاح فقهی برسید، استعمال معیارش روایات مثلا با کتب فقهیه، مثلا فرض کنید قرآن میتونه به عنوان استعمال معیار تلقی بشه یا نه؟ توی حقیقت شرعیه ها ممکنه بگی میشه، اما تو حقیقت متشرعیه نمیشه، چون که حقیقت مثلا متشرعیه بعد از نزول قرآن کم کم رخ داده، خب نمیشه با اون اصطلاح قرآن رو فهمید. فرض کنید اینا باید روی اون معیارش دقت بشه. نه خیلی وقتا اشاره میکنن. چرا؟ مثلا میان معنای زکات رو خیلی لغوی اول بحث میکنن، بعد میگن اما معنای اصطلاحیش اینه.
نه منظورم که معنای اصطلاحی خودشونه یا روایت. مثلا معنای زکات تو ذهنم هست که اصطلاحیش اینه، منتها شاید علما اصطلاح کرده باشن.
آها اینی که اینم بله بله این درسته که ما باید بدونیم که این معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی مال چه زمانیه. بعضی معانی اصطلاحی معلوم متأخره، بله نمیشه نسبت داد به آیات و روایات، ولی ما بعضی اصطلاحا میدونیم نه متقدمه. اما مثالایی که زدم زکات، حج، میان خدمت امام صادق علیه السلام از زکات سوال میکنه، لفظ زکات رو به کار برده، در جواب حضرت میفهمیم که همون زکات اصطلاحی خودمون تو فقه، پس میفهمیم اصطلاح مال همون زمانه، مال متأخر نیست. بعد جای دیگه میگن زکات، بعد حالا لغوی مثلا مراده، اصطلاحی مراده، ما میدونیم اون زمانم اصطلاح شده بوده. این بذار از جواب
میتونه تغییر
کنه
دیگه،
اگه
ممکنه اصطلاح باشه بعدی به معنای دیگه بوده.
آره حالا یه اصل عدم نقل داریم، آره، اما اگر شک کردیم میگن اوغلا چنین اصلی دارن. بله خب چون دیگه دارید توی معنای چیز خسته میشید، من اینم بگم تمومش کنم. بعد یه بحثی هم ما داریم، معنای لغت رو که فهمیدیم بعد معنای ترکیب رو هم بفهمیم. ترکیبم کل جمله نیست، ترکیب‌های جزئی منظورمونه، ترکیب‌های ناقص. ترکیب ناقص مثل میگید که همین دست فروش. خب دست فروش معناش جمع دست و فروش نیست. شما معنای لغوی دست رو میدونید، معنای فروش هم میدونید، اما دست فروش یعنی چی؟ یا معنای ابن سبیل، ابنو میدونید، راه هم میدونید، اما ابن سبیل پسر راه یعنی چی؟ سبیل الله. بعد مشکل هم اینه که این ترکیب‌های اضافی خاص جزئی که اصطلاح هم شده بعضن مثل ابن سبیل، ولو که عرف اصطلاح کرده نشد، اینها معمولا تو کتاب لغت معناش نیامده. معمولا آره. آره ابن رو شما پیدا میکنید، سبیل رو پیدا میکنید، بعضیشون ابن سبیل هم گفتن اما بعضیش هم نگفتن.
این لغتی که اصطلاح
گفتن چی؟ اونا بعضا گفتن بعد. خب یا سبیل الله، راه خدا. راه خدا این کلی بحث داره که آقا مثلا یکی از سهم‌های زکات سبیل الله، این سبیل الله یعنی چی؟ بعضی گفتن جهاد فقط، بعضی گفتن هر کار خیری، بعضی گفتن کار خیر عمومی، بعضی گفتن کار خیر. قبلا این مثال هم داشتیم. خلاصه این علاوه بر معنای مفردات، معنای ترکیب ها رو هم باید کشف کرد بعضن اگه ترکیب داشته باشید. و از اون راه حل هایی که گفتیم توی بحث معنای مفرد بازم فهمیده میشه کشف، راه کشف این که بحث تبادر، بحث لغوی هایی که اشاره کردن، تحقیقات علما، همون راه هاست. راه ها جدید نیست، فقط فرقش اینه که اونا بحث مفردات اشاره کردیم، اینجا ترکیب اشاره کردیم.
مثلا ابن سبیل الان ابن و یک معنی اصطلاحی